آنچه گذشت.
این گوزگوندو ها چیه هی اسمشو میاری؟
دنیا از یک سری جهان موازی تشکیل شدسته که به دو دستی جهانهای واقعی به جهانهای تخیلی تقسیم میشنده. چی میگه؟ فیکشنال یونیورس. ما همه تو گوزگوندو ها فیکشنالیم. زنده باد گوزگوندو.
لهجت چرا عوض شده؟
این از عوارض جانبی سفر به این جهانهای موازی. لهجه عوض میشه. ببین تو ممالک گوزگوندوها ما 176 تا مملکت داریم. زنده باد گوزگوندوها. حالا هر 10 سال یک بار بین این رؤسای مملکت‌ها یه رأی‌گیری می‌کنیم که پیشوای گوزگوندوها رو که بهش میگن فیورر انتخاب کنیم. زنده باد گوزگوندوها. بعدش هم این که ما 90 و خورده سال تو تاریخ از شما عقبیم.
بعد الان تو میدونی این پیشوایی که گفتی تو جهان ما چه داستانایی درست کرده؟
من اصلا مأموریتم اینه که همین اطلاعاتو جمع کنم ببرم گوزگوندو. زنده باد گوزگوندو. ما تو گوزگوندو برای سفر به یه جهان موازی نیاز داریم که تو جهان مقصد یه مدیوم داشته باشیم. زنده باد گوزگوندو. این مدیوم هم کلید ورود ما به این جهان موازی مقصده، هم محدوده عمل، حرکت و درک ما رو تو این جهان تعیین میکنه.
یعنی هر کاری من بگم تو باید انجام بدی؟
نه اینقدرم خوش به حالت نیست. اون دفعه هم گفتم من گماشتت نیستم. من فقط از گوزگوندو دستور میگیرم. زنده باد گوزگوندو.
سلام، من علی آشنا هستم
و من یوسف خان.
اینجا پادکست نامه هاست. آهنگ فایر دریلز رو میشنوید از دسا. I've been Wendy living with the lost boys. You spent as a deckhand on the convoy. Moved every night to prove we were something. Got confused if it was from a two that we were running. I've seen Gibraltar, I've seen the Taj Mahal, Soweto, Hagia Sophia, Chef Shaolin paints the walls blue. I've played to full rooms, I've played the fool too. Burning through the bottoms of a pair of new boots. Cut my hair, take my kids down. A woman on her own must be from out of town. Funny you don't know the concessions that you're making until you catalog them. And by then they're many, and you're battle hardened. Heat makes liquid of the asphalt. Keepsakes and parking tickets on the dashboard. I'm here to file my report. Is the vixen of the wolf pack. Till patient zero, he can have his rib back. خب چطورین ردیفین؟ تو این قسمت قراره به خشونت و آزار جنسی و جنبش میتو بپردازیم. نامه هایی خواهیم خوند از قربانیان تجاوز، کسایی که ادعا شده تجاوز کردن و چند تا نامه دیگه. این قسمت رو تقدیم میکنم به خانم پ و امیدوارم که هر جا که هست سالم و خوشحال باشه. You can't be too broke to break. As a woman always something left to take. So you shouldn't try to stay too late or talk to strangers. Look too long, go too far out of range. Cause angels can't watch everybody all the time. Stay close, hems low, safe inside. That formula works if you can live it. But it works by putting half the world off limits. سری دو تا هشدار بدم. هشدار اول اینکه این قسمت حاوی محتوای صریح و بعضن رکیکه، در نتیجه امکان داره برای بعضی آزاردهنده باشه. هشدار دوم هم برای شمایی که زیر 18 سال سن داریم. لطفاً پیش از گوش دادن به این قسمت در مورد شنیدنش با یه بزرگتر مشورت کنید. We don't say go out and be brave. Now we say be careful, stay safe. In any given instance that don't hurt. It sinks in like stilettos in soft earth. Like the big win is not a day without an incident. I beg to differ with it. I think a woman's worth. I think that she deserves a better line of work than motherfucking vigilance.
don't give me vigilance. By definition, you can't make a difference. If the big ambition is simply standing sentry to your innocence, that's not a way to live. That can't be what a woman is. That gives her nothing to aspire to. What that is, it's just a life of running fire drills. We're 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 running fire drills.
We're running fire drills. We're running fire drills. We're running fire drills. We're running fire drills.
ببین اگه میخوای مسخره بازی در بیاری، همین الان میفرستم دنبال نخودسیا، خودم تکی ادامه میدم.
چرا توش میکنی روله؟ چی گفتم مگه؟ آهنگش قشنگه، دوست دارم.
دیگه جنگ اول به حسولها آخر. همین اول کاری بگم که نگی نگفتی. چون موضوع این قسمت خیلی حساسیت برانگیزه، هیچ گونه مسخره بازی رو نمیتونم تحمل کنم و شدیداً برخورد میکنم.
حالا چرا اینقدر عصبی؟
عصبی نیستم، نگرانم. این موضوع آزار و تجاوز جنسی و پشتبندش جنبش میتو یا من هم یه موضوعی که هم جدیده، هم صحبت کردن در موردش خیلی مراقبت نیاز داره. حالا من خودم رو یه کاریش میکنم. تو رو این وسط چیکار کنم؟
منو چیکار کنی؟ من مگه چیمه؟
دهنت چاکو بست نداره دیگه. به قول خودت هرچی دوست داشته باشی میگی. از اون طرف هم از یه دنیایی میای که 100 سال از دنیای ما عقب تره. همه اینا نگران کننده است.
حالا چیزی نمیشه. نگران نباش.
امیدوارم. خب این قسمت 3 بخش داره. تو بخش اول و دوم به نامه هایی از قربانی ها میپردازیم و تو بخش سوم باقی نامه ها رو میخونیم. راستش اولش میخواستم این قسمت رو اینجوری پیش ببرم که بیام در مورد خشونت و آزار جنسی، انواع و شکل‌های مختلفی که داره، اینکه فقط زنان قربانی این خشونت نیستن و مسائلی شبیه به این حرف بزنم. و دیدم اگه بخوام این کارو بکنم خودش یه چند ساعتی طول میکشه و ما رو از اصل ماجرای این پادکست که خوندن نامه باشه دور میکنه. واسه همین یه جستجویی کردم بین پادکست‌های فارسی و یه چیزایی هم پیدا کردم که الان براتون میگم. پادکست روزن که خانم هدیه میر مقدم میسازه کلن در مورد مسائل مختلف مربوط به زنان و برابری جنسیتیه. حقیقت من چند قسمت گوش دادم و خوشم اومده. حالا این پادکست روزن مشخصاً تو قسمت 9 و 10 و 11 به مسئله خشونت و آزار علیه زنان میپردازه. پادکست بعدی پادکست حقوقی دفیل است که زرقام نره‌ای می‌سازدش. این پادکست همونطور که از اسمش هم پیداست به مسائل حقوقی و قضایی می‌پردازه. از این پادکست هم یکی دو قسمتی گوش کردم و به نظرم جالب اومد. قسمت 6 پادکست دفیله به مسئله خشونت به صورت کلی و به صورت جزئی به خشونت و آزار خیابانی می‌پردازه. 2 پادکست دیگه هم دیدم که خودم گوش نکردم، ولی خب از توضیحاتشون برمیاد که در مورد مسئله آزار جنسی باشن. پادکست رادیو مثلث که تو توضیحاتش نوشته شده داستان تجربه آزار جنسی آدم‌ها از زبان و نگاه خودشون، و پادکست آرامش که یه پادکستیه در مورد روانشناسی و مدیتیشن. این پادکست آرامش تو قسمت 16 به مسئله رواندرمانی بعد از تجاوز جنسی پرداخته. احتمالاً پادکست‌های فارسی دیگه‌ای هم هستن که به این موضوع پرداخته باشن، ولی خب من پیدا نکردم. آدرس این پادکست‌هایی هم که گفتم تو صفحه تلگرام و احتمالاً توییتر پادکست می‌ذارم.
یعنی اول باید برن اینا رو بشنون بعد بیان ادامه این قسمت رو گوش بدن؟
نه اینطوری که نیست. از اونجایی که من دیگه قرار نیست اینجا خیلی در مورد تعاریف و مصادیق و مسائل خشونت و آزار جنسی توضیح بدم، اینا رو معرفی کردم که اگه کسی دوست داشت بیشتر در این مورد اطلاعات کسب کنه، بدون این پادکست ها هم هستن و میشه بهشون مراجعه کرد. ولی خب اینجا پادکست نامه هاست. و ما کماکان قرار نامه بخونیم و ماجرای نامه ها رو تعریف کنیم.
خب باز اینجوری معقول تره.
برای بخش اول و دوم که مربوط میشه به نامه های قربانی ها 4 تا نامه در نظر گرفتم. جامعه قربانی هایی که نویسنده این نامه ها هستن محدوده. تقریبا همشون دانشجوان و تحقیقا همشون تحصیل کرده. ولی تلاشم این بوده که نامه های کوتاه و بلندی که انتخاب کردم یه طیفی درست کنن از دیدگاه قربانی ها به این موضوع که اصلاً چه رفتار یا عملی تجاوز یا آزار جنسیه و برای واکنش در مقابل این تجاوز آزار جنسی چه انتخاب هایی وجود داره.
شما هم دیگه خیلی مطلب خشخاش میذارین. تجاوز و آزار خب معلومه چیه دیگه، واکنش در مقابلش هم که مشخصه، اینقدر توضیح و تفصیل نداره که.
احتمالاً از پرسیدن این سوال پشیمون میشم، ولی خب شما به چی میگین آزار و تجاوز؟ واکنش مشخصتون در مقابل این تجاوز و آزار چیه؟
معلومه دیگه، وقتی یه غریبه زن یا بچه یکیو به زور بکنه به این میگن تجاوز یا آزار جنسی. واکنش مشخص در قبالش هم اینه که صاحب اون زنه یا بچه باید بزنه این غریبه رو بکشه.
وقتی میگم مسئله حساسه باید با مراقبت حرف زد و تو نمیتونی، میگی من چی می؟ اینا چی میگی؟
حرف بدی زدم.
بد واسه یه لحظه شه. اولا اینکه لازم نیست متجاوز حتما غریبه باشه. دوست و آشنا و فامیل هم ممکنه متجاوز و آزارگر باشن. دیگه از زن و شوهر یا پدر مادر که نزدیکتر نداریم. اینا هم ممکنه متجاوز و آزارگر باشن. ثانیاً آزار و تجاوز جنسی فقط محدود به این یه موردی که تو گفتی نمیشه. یه طیف گسترده از رفتارهای نامناسب و اعمال با محتوای جنسیه که بدون رضایت طرف مقابل انجام یا بهش اعمال میشه. از همون چیزی که خودت گفتی بگیر تا دستمالی کردن زنا تو مترو، تیکه انداختن به زنا و اقلیت‌های جنسی تو خیابون، فرستادن عکس آلت مبارک برای کسی که همچین چیزی نخواسته و هزار تا کار چرک اینطوری. بعدش هم این که فقط بچه و زنا که قربانی آزار و تجاوز جنسی نیستن، مردا هم ممکنه قربانی باشن. بعدم این که صاحب یعنی چی؟ آدم مگه صاحب داره؟ اسب مگه؟ تهش هم سوالم اینه، یعنی شما خودتون همینطور خودجوش را میفتین همدیگه رو میکشین؟
آره دیگه، صاحب زن یا بچه‌ای که بهش تجاوز شده باید متجاوز بکشه، یا اینکه میتونه این کارو بکنه که خوب خوش به حالش، یا نمیتونه این کارو بکنه که اون وقت برعکس میشه، یعنی متجاوز میزنه اینو میکشه میشه صاحب اون زن یا بچه.
باز که حرف خودتو میزنی بابا، آدما شخصیت دارن، ارزش دارن، حق و حقوق دارن، نمیشه که صاحبشون شد. حالا میخواد زن باشه، مرد باشه یا بچه.
زنا که دیگه حق و حقوق ندارن.
یعنی چه؟ داری شوخی میکنی دیگه.
شوخی چی؟ مگه خودت نگفتی شوخی نکن؟ جدی دارم حرف میزنم. آخه زنا در ممالک گوزگوندوها حق و حقوق ندارن. زنده باد گوزگوندوها. اصلا قانون داریم. زن حق ندارد مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. زن شخصیت داره، ارزش داره، احترام داره، ولی خب حق نداره. حق همیشه با مرده. اصلا واسه همینم هست که زنا باید صاحب داشته باشن که بتونن از مزیت حقی که صاحبشون داره استفاده کنن. حالا این صاحبشون یا یه مردی تو خانوادهشونه، یا اگه مردی تو خانوادهشون نبود رئیس مملکتشونه، آخر همه هم که پیشوا پدر تمامی ممالک گوزگوندوست، یعنی صاحب تمام زنان ممالک.
بسه بابا، بس کن این حرفای سمی رو.
سمی چیه؟ اینا قانون گوزگوندوست. زنده باد گوزگوندو. اینا فرهنگ گوزگوندوست. زنده باد گوزگوندو. اینا سنت گوزگوندوست. زنده باد گوزگوندو.
ببین من ریدم تو قانون و فرهنگ و سنت گوزگوندو. این از من.
تو امروز عصبانی، من حالا هیچی بهت نمیگم، ولی اینطوری که به فرهنگ و انتخاب مردم گوزگوندوها توهین میکنی کار درستی نیست. زنده باد گوزگوندوها.
به فرهنگ و انتخابی که احمقانه و غیر انسانی توهین میکنم خوبم میکنم.
وحشی شدی دیگه.
آره، حالا هم پشو برو دنبال نخود سیاه، چون این قسمت همینطوریشم کلی رو اعصابم فشار میاره. دیگه کشش کلکل با تو جواب دادم به حرفاتو ندارم.
حالا حتما باید برم؟ نمیشه همینجا یه گوشه بشینم گوش بدم؟
بشین حرف نزن.
خب همین گوشه میشینم، هیچی نمیگم.
آفرین. قبل اینکه بریم سراغ نامه ها، جا داره به این نکته اشاره کنم که همه قربانی هایی که تو بخش اول و دوم قرار ازشون نامه بخونم زن هستن، و اینکه من به عنوان کسی که این نامه ها رو ترجمه کرده و قراره براتون بخونه مرد هستم، ممکنه اون لحن و روح زنانه‌ای که تو این نامه ها وجود داره رو بکشه. امیدوارم که همچین اتفاقی نیفته، ولی شما این موضوع رو به عنوان پیش‌فرض مد نظر داشته باشید. و اینکه خب برای من هم این تجربه عجیب غریبه. نامه اولی که میخوام بخونم یه نامه از طرف یه دختر دانش آموزه که تو روزنامه دبیکن در 1 فوریه 2020 چاپ شده. روزنامه دبیکن روزنامه دانش آموزی دبیرستان ویلسن تو ایالت پنسیلوانیای ایالات متحده است. بدون هیچ توضیح اضافی در مورد نامه، متنشو براتون میخونم. 2 سال پیش من در کلاس موهای تو را بافتم. تو بعد از اینکه از من خواستی جزوه‌ام را کپی کنی، روی صندلی کناریم نشستی. 2 دقیقه آخر کلاس بود. دستت به میان رانهایم رفت، در حالی که داشت با انگشت‌ها دایره‌هایی ترسیم می‌کرد. سپس آرام بالاتر رفت. انگار فکر کردی که من متوجه نخواهم شد. بیاد می آورم که با خودم فکر کردم، نقل قول، اون این کارو نمی کنه، درسته؟ اون نمی خواد واقعا تو کلاس این کارو بکنه، درسته؟ پایان نقل قول. این بدترین قسمت آن بود، ندانستن این که چه کار می خواهی بکنی. بعد از 60 ثانیه زجرآور زنگ به صدا در آمد. صندلی ها کنار کشیده شدند و همه کلاس را ترک کردند. من تصمیم نداشتم حرف بزنم. من گیج بودم. می دانستم احساس ناخوشایندی داشتم، اما نمی دانستم که چطور باید واکنش نشان بدهم. تو مرا زیر لباسم لمس نکردی، یا به من تجاوز جنسی نکردی، یا مرا مجبور به چیزی نکردی. با خودم گفتم که این یک اشتباه بی اهمیت بود. گاهی اوقات هنوز هم همین باور را دارم. من در پیامی به بهترین دوستم این ماجرا را گفتم، در حالی که به او اطمینان دادم که حالم خوب است، که این اتفاق فقط شوکه کننده بود. او با من تماس گرفت. به من گفت لازم است چیزی به کسی بگویم، که این جدی‌تر از این حرف هاست، که تو نباید قصر در بروی. من با مدیر صحبت کردم. روز بعد او دوباره مرا به دفترش فراخواند، فقط این بار گزارش تو را هم داشت. او به من گفت که چطور تو فکر کردی که من داشتم با تو لاس می زدم، و با اینکه کاری که تو کردی غیر منتظره بود، در آینده شاید من نباید موی پسرها را ببافم. تو روز بعد به مدرسه برگشتی، من هم همینطور. فقط حالا من باید بی محلی تو را تحمل می کردم. آن 2 دقیقه‌ای که آن اتفاق را در بر گرفته بود، کمتر از تمام چیزهایی که بعد از آن آمد اذیتم کرد. تو یک پسر شناخته شده و دوست داشتنی هستی. من این را می دانستم. اما با این حال انگار این طور بود که نصف همکلاسی هایم حرف مرا قبول نمی کردند. یکی از دوستانت حتی تا جایی پیش رفت که جلوی رویم گفت، نقل قول، خیلی بده که هیچ کس حرف تو باور نمی کنه. پایان نقل قول. و در ادامه قبول کرد که نمی داند باید به چه کسی اعتماد کند. یک نفر دیگر بلا فاصله به من گفت که تو، نقل قول، هیچ وقت همچین کاری نمی کنی. پایان نقل قول و اینکه آن دختر تو را خیلی خوب میشناسد. من نمیخواهم بگویم که هیچ کس هیچ کاری نکرد. مدیر به من فضا داد که توضیح بدهم. او با تو حرف زد، با والدینت صحبت کرد. با اینکه با والدین من هرگز تماس گرفته نشد یا برای پیگیری به مدرسه فراخوانده نشدند، حدس میزنم که هنوز میتوانم بگویم کارهایی انجام شد. اما من به این درک رسیدم که انتظار از افراد به سادگی این نیست که کاری انجام دهند. دانستن اینکه تو با او حرف زدی، دانستن اینکه والدینت میدانند، برای جمع کردن ماجرا و عبور کردن از آن کافی است. من همچین گزینه‌ای نداشتم. نادیده گرفتن برای تو خیلی ساده بود. آن اتفاق خیلی بی‌معنی بود. برای من اینطور نیست. من پیش تو احساس قوی تر بودم می کردم. تو باعث شدی که احساس کنم کنترلی روی بدنم ندارم. من تو را می بینم و دوباره از نوع این احساس به من دست می دهد. این که این احساس غیر منطقی است اهمیتی ندارد. من می دانم که تو هرگز آن کار را تکرار نخواهی کرد. با این حال منطق بر ترس پیروز نمی شود. من هر روز به یاد آن اتفاق می افتم. بیشترین آسیب روحی ناشی از مسئولیتی است که با بلعیده شدن در فکر نقل قول، اگر فقط پایان نقل قول، به خاطر این اتفاق پذیرفتم. اگر فقط جلوی آن می ایستادم یا زودتر چیزی می گفتم، یا اگر فقط از اول با تو حرف نمی زدم، آیا تقصیر من است؟ آیا چیزی بود که می توانستم انجام دهم تا جلوی آن را بگیرم؟ آیا واقعاً خودم آن را می خواستم؟ چگونه می توانم تغییر کنم که دوباره این اتفاق نیفتد؟ من با تو به مدرسه ابتدایی رفتم. من با تو در زمین بازی ماسه‌ای بازی کردم. این اتفاق همانقدر که خیانت به اعتماد بود، به همان اندازه هم یک شوک بود. من نمی توانستم تعیین کنم که آیا می خواستم آن را باور کنم یا نه. من نمی توانستم بی خیال آن شوم یا فراموش کنم یا انتخاب کنم که چه کسی را باور کنم. من فقط با یک احساس بیمارگونه رها شده بودم. خشم و این نصیحت که موی پسری را نبافم. در اواخر نوامبر دو مشاور به کلاس‌های سال بالایی‌های مدرسه آمدند تا اجرای یک شبیه سازی در رابطه با تجاوز جنسی در دبیرستان را هدایت کنند. این برنامه یک بحث نبود. هیچ کس لزوماً ترغیب نشد که در این مورد حرف بزند که این مسئله را به عنوان یک مشکل در مدرسه ویلسن چگونه می‌بیند. در نهایت این تجربه، این پیغام را که قربانی‌ها برای حرف زدن باید ترغیب شوند، بازتاب نمی‌داد. به عنوان یک مدرسه، ما در این جبهه کارهای زیادی برای انجام دادن داریم. اگر بتوانیم شلوارک‌هایی بپوشیم که می‌گوید نقل قول، کریستین بلازی فورد را باور کنید، پایان نقل قول، شاید بتوانیم روی باور کردن قربانی‌های درون این دیوارها کار کنیم. دو سال گذشته است و با این حال من تازه اخیراً به پدر و برادرم گفتم که چه اتفاقی برای من افتاده است. من ناخواسته این اتفاقات را پنهان کردم. آنها را همانقدر شرمنده احساس می کنم که می دانم تو باید این احساس را داشته باشی. دوست ماندن با کسی که با تو دوست است کار سختی است که گاهی احساس می کنم این یعنی همه. دانستن این که رنج من به نظر آنها ساختگی است، سخت است. این کلمات نقل قول، اون پسر اینطوری نیست، پایان نقل قول، هنوز به نحو دردآوری توی ذهنم واضح است. دو سال گذشته است و من هنوز راه حلی برای این که باید در جواب آن چه بگویم پیدا نکردم. من به خاطر چیزی که برایم اتفاق افتاده، دارم عذاب می کشم و تنها کسی هستم که دارد تاوان آن را پس می دهد. فکر کنم روایت این نامه به اندازه کافی روشن بود و نیازی به توضیح نداره. فقط اینکه اواخر نامه یه اسمی برده شد از یه خانومی به اسم کریستین بلازی فورد که نویسنده این نامه پیشنهاد کرده بود برای اینکه تو دبیرستانشون نشون بدن که قربانی ها رو باور میکنن شلوارک هایی بپوشن که روش نوشته شده کریستین بلازی فورد را باور کنید. حالا این خانم فورد کیه؟ ایشون استاد روانشناسی دانشگاه پالو آلتو و روانشناس پژوهشی تو مدرسه پزشکی دانشگاه استنفورد هستن که تو سال 2018 ادعا کردن که قاضی برت کوانا در 17 سالگی ایشون رو که 15 سال داشته وقتی که هر دوشون در دبیرستان بثزدا در مریلند بودن مورد تجاوز جنسی قرار داده در تابستان سال 1982. این ماجرای خانم فورد و آقای کوانا که تو لیست نهایی آقای ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا برای سمت قاضی دستیار دیوان عالی ایالات متحده بوده یه ماجرای خیلی مفصلیه که من اینجا واردش نمیشم، فقط چند تا نکته در موردش میگم. اول اینکه هشتگ Why I Didn't Report یا من چرا گزارش ندادم در واکنش به توییت آقای دونالد ترامپ در مورد این قضیه به راه افتاد. آقای ترامپ گفته بود اگه ادعاهای فورد درست بود یا خودش یا پدر مادرش وقتی که این اتفاق افتاد اونو گزارش میکردن. دوم اینکه خانم فورد اولش میخواسته ناشناس باشه ولی خب موفق نمیشه چون خبرنگارا تهوتوی قضیه رو در میارن و اسمشو فاش میکنن. خانم فورد هم به صورت عمومی ادعاشو مطرح میکنه. آقای کوانا این ادعا رو رد میکنه و مجلس سنا برای رأی دادن به قاضی کوانا به عنوان قاضی دستیار دیوان عالی جلسه میذاره تا این اتهامات رو بررسی کنه. در نهایت مجلس سنا این اتهامات رو رد میکنه و آقای کوانا به عنوان قاضی دستیار دیوان عالی ایالات متحده انتخاب میشه. از اون طرف خانم فورد به علت تهدیدها و آزارهایی که میشه مجبور میشه کارش رو ترک کنه، چندین بار خونش رو عوض کنه و چندین ماه درگیر این ماجرا باشه. البته یک کمپینی تو GoFundMe برای حمایت مالی از خانم فورد به راه میفته که پول خوبی هم براش جمع میشه. خانم فورد مقداری از این پول رو صرف هزینه های امنیتی برای محافظت از خودش و خانوادش میکنه و بقیه رو به سازمان هایی میده که از نجات یافته های آسیب های روحی و روانی حمایت میکنه. حالا تو آخر اون نامه میگه ما برای اینکه نشون بدیم قربانی ها رو باور میکنیم شاید خوب باشه که شلوارک هایی بپوشیم که روش نوشته کریستین بلازی فورد را باور کنید. بریم سراغ نامه دوم. در اوایل آوریل 2015 آیونی ویلز دانشجوی سال اول زبان انگلیسی دانشگاه آکسفورد بعد از اینکه به خاطر تولد یکی از دوستاش تا شب خونه اون دوستش مونده بود با مترو به خونه خودش برمیگرده. اون بعد از پیاده شدن از مترو و تو مسیر خونش مورد حمله قرار میگیره و شخص حمله کننده تلاش میکنه که بهش تجاوز کنه. این نامه رو خانم ولز با صرف نظر کردن از حقش برای ناشناس باقی موندن در 24 آوریل 2015 تو روزنامه چرول که از روزنامه‌های دانشگاه آکسفورد چاپ میکنه. توضیح بیشتری نمیدم و نامه رو براتون میخونم. من نمیتوانم تو را مخاطب این نامه قرار بدهم چون نام تو را نمیدانم. فقط میدانم که به جرم تجاوز جنسی و تکرار حمله خشونت آمیز متهم شده ای و من یک سوال دارم. وقتی که دوربین مدار بسته تو را در حالی که از مترو مرا در محله خودم تعقیب می کردی می گرفت، وقتی که منتظر شدی در خیابان تنها شوم تا به من نزدیک شوی، وقتی که دستت را جلوی صورتم گرفتی تا جایی که نمی توانستم نفس بکشم، وقتی که مرا به زانو درآوردی تا اینکه صورتم خون ریزی کرد، وقتی که با دستت جنگیدم تا اینکه بتوانم جیغ بکشم، وقتی که مرا از مویم کشیدی، وقتی که سرم را به کف پیاده رو کوبیدی و گفتی جیغ نکشم و کمک نخواهم، وقتی که همسایم تو را از پنجره خانه‌اش دید و تو توی چشمهایش زل زدی و به لگد زدن به پشت و گردنم ادامه دادی، وقتی که سینه بندم را به زور از وسط پاره کردی و سینه‌ام را به چنگ گرفتی، وقتی که حتی لحظه‌ای در پی اموالم نبودی چرا که بدنم را می‌خواستی، وقتی نتوانستی بدنم را به دست بیاوری چون تمام همسایه‌ها و خانواده‌ام بیرون آمدند و تو آنها را روبرویت دیدی، وقتی که بعد از اقدام به تجاوزت به من دوربین مدار بسته تو را در حال فرار و سپس 20 دقیقه بعدتر در همان ایستگاه مترو گرفت پیش از آن که به خاطر مشکوک بودن دستگیر شوی، وقتی من در اداره پلیس بودم در حالی که تو 4 طبقه پایین تر در بازداشت بودی، وقتی که باید لباسهایم را و عکس‌های علایم و خراشیدگی‌های بدن برهنم را به تیم تجسس می‌دادم، آیا هرگز به آدم‌های درون زندگی خودت فکر کردی؟ من نمی‌دانم آدم‌های زندگی تو چه کسانی هستند. من هیچ چیزی درباره تو نمی‌دانم، اما این را می‌دانم: تو آن شب تنها به من حمله نکردی. من یک دخترم. من یک دوستم. من یک دوست دخترم. من یک کارآموزم. من فرزند عمه یا عمو، خاله یا دایی کسی هستم. من برادرزاده یا خواهرزاده کسی هستم. من یک همسایه‌ام. من یک کارگر در کافه پایین خط راه آهن هستم که به کسانی که پایین دست جاده هستند قهوه می‌دهم. همه کسانی که این روابط را شکل می‌دهند تا جامعه من را بسازند و تو به تک تک آنها تجاوز کردی. تو به اعتمادی تجاوز کردی که من هرگز از جنگیدن به خاطر آن دست نخواهم کشید و تمام این آدم ها نماینده آن هستند که آدم های خوب در این دنیا بی نهایت از آدم های بد بیشترند. در واقع این نامه اصلا برای تو نیست، بلکه برای تمام قربانیان اقدام یا ارتکاب به تجاوز جنسی و تمام اعضای جوامع آنهاست. مطمئنم که بومگذاری های هفته هفت را به یاد می آوری. همچنین مطمئنم که به یاد داری چطور تروریست ها برنده نشدند، چرا که تمام جامعه لندن روز بعد به مترو برگشت. تو حمله خودت را انجام دادی، اما حالا من دارم به متروی خودم برمیگردم. جامعه من احساس نخواهد کرد که ما برای قدم زدن به سمت خانه بعد از تاریک شدن هوا امنیت نداریم. ما سوار آخرین قطار مترو به سمت خانه خواهیم شد و تنها در خیابان‌های من قدم خواهیم زد، چون ما پشت این ایده نخواهیم ایستاد یا تسلیم آن نخواهیم شد که داریم با انجام این کار خودمان را به خطر می اندازیم. وقتی عضوی از جامعه ما تهدید شود، ما مثل یک ارتش به کنار هم ایستادن ادامه خواهیم داد و این جنگی است که تو در آن برنده نخواهی شد. جامعه قدرتی است که همه ما دست کم می‌گیریم. ما هر روز روزنامه‌هایمان را از همان روزنامه فروشی همیشگی می‌گیریم. ما برای همان زن همیشگی که دارد در پارک با سگش قدم می‌زند دست تکان می‌دهیم. ما کنار همان مسافران همیشگی هر روزه در مترو می‌نشینیم. کسانی که می‌شناسیم و برایمان مهم هستند شاید در روز بیش از چند ثانیه وقتمان را نگیرند، اما آنها بخش بزرگی از زندگی‌های ما را می‌سازند. حتی یک بار کسی به من گفت چهره‌های رؤیاهایمان با اینکه ناآشنا به نظر می‌رسند همیشه چهره‌هایی هستند که قبلاً دیده‌ایم. جامعه ما در روان ما ریشه کرده است. تو کسی که به من حمله کردی هیچ ضعفی را در من یا اعمال من نشان ندادی، بلکه تنها همبستگی میان انسانها را اثبات کردی. فردا تو در خواهی یافت که آیا تا زمان دادگاه بازداشت خواهی ماند یا نه، چون ادعای بیگناهی کردی و تهدیدی برای جامعه محسوب می شوی. فردا من زندگیم را پس می گیرم. امیدوارم همینطور که نشستی و منتظر دادگاهت هستی فقط به کاری که انجام دادی فکر نکنی. امیدوارم در مورد جامعه فکر کنی، جامعه خودت، حتی با اینکه نمیتوانی هر روز آن را دور و بر خودت ببینی. این جامعه آنجا هست، این جامعه همه جا هست. تو جامعه مرا دست کم گرفتی، یا اینکه باید بگویم جامعه ما را. میتوانستم چیزی در این مایه ها بگویم که نقل قول. تصور کن من عضوی از جامعه تو بودم. پایان نقل قول. اما به جای آن اجازه بده که این را بگویم. برای جامعه هیچ مرزی وجود ندارد. تنها استثناها وجود دارند و تو یکی از آنها هستی. خب چند تا چیز لازمه که اینجا توضیح بدم. اول اینکه اون حملات تروریستی هفته هفت منظورش بمب‌گذاری های انتحاری هفته جولای 2005 در لندنه که تو 3 تا نقطه در مترو و یه اتوبوس شهری اتفاق افتاده. این بمب‌گذاری ها 52 کشته و 700 زخمی به جا گذاشت. دوم اینکه این نامه هشتگ نات گیلتی یا بیگناه رو که در سالهای 2015 و 2016 خیلی رو بورس بوده استارت میزنه. این هشتگ برای آگاهی بخشی در راستای این موضوع بود که قربانی ها نباید سرزنش بشن. در آخر هم این که متجاوز این داستان یه پسر 17 ساله بوده که اسمش ناشناس باقی مونده. اون به 2 سال حبس در دارالتأدیب نوجوانان محکوم میشه. Thank you. نامه سوم و آخری که تو این بخش میخونیم دوباره از یه نویسنده ناشناسه. این نامه توی روزنامه دانشجویی به اسم دبور چاپ شده که از روزنامه های دانشگاه واروک انگلستانه. بدون هیچ توضیح اضافه‌ای نامه رو براتون میخونم. به خواننده. مخاطب این نامه متجاوز من است، اما هدف آن قربانیان هستند. من در چاهی به عمق گودال ماریان افتاده بودم و در یک اقدام احساسی در تلاش برای دوباره به دست آوردن کنترل خودم این نامه را نوشتم. من رؤیای جامعه‌ای را دارم که در آن تنها در ارائه های درس تاریخ فلسفی اخلاق از تجاوز جنسی صحبت شود. جامعه‌ای که نیازی نیست در آن از تجاوز جنسی حرف زد، چرا که اتفاق نمی افتد. ما هنوز آنجا نیستیم. تجاوز جنسی در محیط دانشگاه های ما و در خارج از آن اتفاق می افتد. واروک هنوز معنی رضایت را نمی فهمد. ما به اندازه کافی آموزش ندیده ایم. ما نمی توانیم، نباید از حرف زدن در مورد این موضوع دست بکشیم و از این کار دست نخواهیم کشید تا روزی که این موضوع غیر قابل تصور شود و حتی بعد از آن هم ما این دانش را به فرزندانمان منتقل می‌کنیم. محتوای این نامه خصوصی، احساسی و شاید آزاردهنده باشد. من توسط کسی که دوست نزدیکی بود مورد تجاوز قرار گرفتم. با تفکرات و جستجوهایی که در مورد این مسئله داشتم، احساس می‌کنم که با اسم نبردن از او و گزارش نکردن این اتفاق تصمیم درستی گرفتم. این تصمیم خود من است. من اصلا تمایل ندارم که با او وارد مرافعه قضایی شوم. این فرایندی است که مطمئن نیستم بتوانم از آن نجات پیدا کنم. همچنین این فرایندی است که برای من خوشحالی به همراه ندارد. اگر او محکوم شود، به زندان فرستاده خواهد شد. محیطی افتضاح از نظر فرهنگ تجاوز. او از زندان آدمی به مراتب بدتر از آن چیزی که به آن اذعان دارد بیرون خواهد آمد و این باعث نخواهد شد که او متوجه شود. اگر بیگناه شناخته شود، باور خواهد کرد. این دفاعیه او را تایید می کند و این باعث نخواهد شد که او متوجه شود. این تصمیم من است و نباید هیچ کس را از گزارش چنین اتفاقاتی منصرف کند. عواقب اهمیت دارند. من حقیقتاً باور دارم که مسیر من برای دوباره به دست آوردن کنترلم، روش من برای توانمندسازی خودم و آنهایی که در موقعیتی مشابه من می توانستند باشند، به اشتراک گذاشتن این نامه با همه شما هاست. او این نامه را خواهد خواند و من دعا می کنم که متوجه شود. این هدیه من به اوست. آینده او آسیب نمی بیند و او این فرصت را دارد که تغییر کند. این نامه برای من حکم پایان این ماجرا را خواهد داشت. دفعه آخر که با مردی که مرا مورد تجاوز قرار داد مکاتبه می کنم. از شما می خواهم که به ناشناس بودن من احترام بگذارید و به شما برای خواندن و به اشتراک گذاشتن این نامه خوش آمد می گویم. این برای من و کسان دیگر مهم است. یک نفر از جمع بسیار نجات یافتگان. متجاوز عزیز، ببخشید که باید تو را با عنوان متجاوز و تنها متجاوز خطاب قرار دهم، چون برای من این تمام چیزی است که تو به آن تبدیل شده ای. تعطیلات چطور بود؟ من عکس ها و خنده ها را دیدم. به نظر می رسد که ترکانده ای. من واقعا امیدوارم که در آنجا تمام غذاها را امتحان کرده باشی. همیشه می خواستم بدانم ژلاتوی آنها چطور است. می دانستی از وقتی که به من تجاوز کردی درست و حسابی غذا نخوردم؟ خنده‌دار نیست؟ غذا حالا یک خاطره خیلی دور است. چند روز قبل در مسیرم به کتابخانه یک مافین بلوبری خریدم و تنها یک بلوبری از آن را خوردم. من دختر توی دردسر افتاده داستان تو نیستم. وقتی مرا پیدا کردی من از دست رفته نبودم. تو منشأ خوشحالی من نیستی. تو نجات دهنده من نیستی. تو یک دوست بودی. وقتی گریه می کردم کنارم بودی. وقتی می خندیدم کنارم بودی. هیچ کس نمی توانست به اندازه ما بخندد. تو شریک جرم من بودی و من هرگز از معاشرت با تو خسته نمی شدم. من با مادرم در مورد تو حرف زدم که باید تو را ملاقات کند. وقتی پسری که عاشقش بودم قلب مرا شکست، تو کنارم بودی و خیلی مهربان بودی، خیلی با درک و شعور، تقریبا شبیه قدیس ها. او بهترین رفیق توست. کنجکاوم بدانم آیا وقتی با او هستی مرا به یاد می آوری؟ وقتی داشتی همراه او ژلاتو می خوردی به من فکر کردی؟ وقتی که ساعتها را به خندیدن، درس خواندن و زندگی کنار هم می گذراندید آیا لحظه‌ای به ذهنت خطور کردم؟ آیا به این فکر می کنی که چطور به اولین کسی که بهترین رفیقت عاشقش شده بود تجاوز کردی؟ تو خیلی خوش شانسی. تو خیلی خیلی خوش شانسی که هرگز احساس شرم نمی کنی. چون من می کنم. و یک چیز دیگر، تردیدها و عدم اعتماد به نفس من دست مایه تو نیستند. تو نمی توانی از آنها برای گرفتن وقت من استفاده کنی. تو نمی توانی آنها را با رضایت من معاوضه کنی. من هرگز به تو چیزی بدهکار نبودم و نخواهم بود. من توانمند هستم. من باهوش هستم. من زیبا هستم. من این احساسات را خودم به خودم می دهم و تو نمی توانی آنها را از من بگیری. وقتی که به من گفتی چه احساسی داری، خوشم آمد. تو همیشه در یادآوری تنهاییم به من خیلی خوب بودی و آه که من چقدر تنها بودم و تو آنجا بودی. خیلی روشن به نظر می رسید، خیلی واضح، و من چطور می توانستم بگویم نه؟ به هر حال هنوز نمی توانستم. البته که یک فرصت به این داستان می دادم. من به تو اعتماد کردم و اگر تو واقعا کسی بودی که فکر می کردم هستی، خب ما دیگر اینجا نبودیم. بودیم؟ تو بچه نیستی که تازه در حال یاد گرفتن معنی کلمه نباشی. تو هیچ بهانه‌ای نداری. تقصیر من نبود. تقصیر من نبود. هرگز تقصیر من نخواهد بود. تمام کاری که من کردم این بود که به تو اهمیت دادم. حتی بیشتر از آنچه که به خودم می دادم. بیش از حد. امر تو بود. خوشحالی تو رضایت من بود. تو این را می دانستی. اما این خطای تو نبود. خطای خودم بود. این اشتباه من بود. چرا که انتخاب کردم تو را در اولویت قرار دهم و هرچی که می توانستم به تو بدهم و تا جایی که می توانستم کنارت باشم. آن موقع من هنوز انتخاب داشتم. این برای تو کافی نبود. تو راضی نبودی. چطور می توانستی رضایت داشته باشی وقتی که واقعا همه چیز را به تو نداده بودم؟ تو خیلی زیادی تردید داشتی و بی اعتماد به نفس بودی. من می توانستم نظرم را عوض کنم. من می توانستم بروم. من می توانستم تصمیم بگیرم که این رابطه دیگر برای من درست به نظر نمی رسد. که در نهایت تو تنها یک دوست هستی و در نهایت تو حتی یک دوست هم نبودی، اما من تکیگاه تو بودم، برگ برنده تو، راه گریز تو، هر زهرماری که میخواهی اسمش را بگذاری، من آن بودم. من تو ضعف‌هایت را میشناختم که این مرا به نقطه ضعفت تبدیل میکرد. اگر نمیتوانستی مرا به دست بیاوری، هرگز قدرت اداره کردن خودت را نمیداشتی. این یک گمان وحشتناک است. من هنوز قدرت گرفتن تصمیم خودآگاهانه را داشتم. این چیزی است که یک نفر را به انسان تبدیل می کند. وقتی به تو گفتم می خواهم صبر کنم، می خواستم صبر کنم. من نمی خواستم با تو سکس داشته باشم. اینکه زمان کافی چقدر است، هرگز تصمیم تو نبود. این عادلانه نیست که تو هر کاری که می خواستی می توانستی بکنی، چون سنگین بودی و روی من افتاده بودی. این یک بازی نیست. وقتی داشتم می گفتم نه، در حال به چالش کشیدن تو نبودم. داشتم می گفتم نه. محروم کردن یک نفر از انتخابهایش، خواستهایش و متعاقب آن احساس غرورش گرفتن انسانیت اوست. آیا تجاوز به من باعث شد بیشتر احساس انسان بودن کنی؟ آیا دلت برای من تنگ شده؟ گمان می کنم به اینکه چقدر از زمانی که مرا دیده‌ای گذشته است فکر نکردم، چون بعد از آن اتفاق هر شب تو را دیدم. حالا که توی سرم خیمه می زنی که داری افکارم را روشن می کنی، تو را از همیشه بهتر می شناسم. من برای مدتی طولانی رازمان را نگه داشتم. وقتی که از من خواهش کردی به او نگویم، من نگفتم. من بیشتر و بیشتر در گودال فرو می رفتم، در حالی که ناامیدانه تو را بالا نگه می داشتم. ناامیدانه. من خیلی غرق شده بودم. خیلی در انکار به سر می بردم. من یک جایی بین آن موقع و اکنون شکستم. من در بحران بودم و مجبور شدم اولویت بندی کنم و از تو به این خاطر ممنونم. من دختر توی درد سر افتاده داستان تو نیستم. دست از سرم بردار. تو نمی توانی مرا مرمت کنی. تو نمی توانی به من کمک کنی. تو متاسف نیستی و نمی فهمی. ای کاش می توانستی بفهمی. بیش از هر چیزی آرزو دارم که ای کاش می توانستی. وقتی به کسی که قبلم بودم فکر می کنم، قلبم به درد می آید. امیدوارم بتوانی آرامش خود را بیابی و بهبود پیدا کنی. امیدوارم که روزی دوباره همان آدم شوی. الان شاید این را حس نکنی، ولی تو انسانی. تو به من گفتی فراموش کردی که چطور باید احساس کنی. تو گفتی که بی‌حس شدی. آیا هیچ کدام از این کلمات باعث شد که چیزی احساس کنی؟ آیا متاسف هستی؟ عصبانی هستی؟ شاید گرسنه. اگر این کلمات تأثیری داشت، خواهش میکنم، قابلی ندارد. حالا نوبت من است که تصمیم بگیرم کی زمانش رسیده است. حالا زمان آن است که تو با آنچه انجام داده ای روبرو شوی. تو یک قربانی نیستی. من یک نجات یافتم. خب اینجا دیگه بخش اول این قسمت رو تمومش میکنیم. تو بخش بعدی قراره یه نامه بلند بخونم. یه نامه خیلی بلند. حتی بلندتر از نامه زولا که تو قسمت دوم داشتیم. اولش میخواستم اون نامه رو هم تو این بخش بگنجونم. ولی احساس کردم ممکنه حیف بشه. به همین خاطر یه بخش جداگانه بهش اختصاص دادم. اگه میخوای خداحافظی کنی خداحافظی کن.
حرف بزنم.
مظلوم نمایی نکن.
خب خودت گفتی حرف نزن فقط گوش کن.
الانم دارم میگم اگه میخوای خداحافظی کنی خداحافظی کن.
از دست من دلخوری؟
نمیدونم. ولی اینو میدونم که از این گوزگوندواتون اصلا خوشم نمیاد.
خداحافظی کنم؟
خداحافظی کن.
تا بخش بعدی خدا نگهدار.
چیزی که شنیدید بخش اول از قسمت چهارم پادکست نامه ها بود. من علی آشنا هستم و الان اوایل اردیبهشت سال 1400 که داریم این قسمت رو ضبط میکنیم. هوا ابری، خنک، تمیزه. سلامتی باشه و فعلا خداحافظ.